بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می‌کند. موضوع: ظرفیت‌های تمدن‌سازی عاشورا. جلسه 12ام 26 مهر ماه 1397. مشهد، کانون 173.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. از ادب احترام محضر شما تسلیت این ایام. خب ما بلا فاصله بریم سراغ بحث خودمون، بحث دیشبمون ادامهش بگیم. عرض کردیم که هدف خداوند متعال بوده که روی زمین عبودیت جمعی برگزار بشه و حکومت خدا رو زمین شکل بگیره. آیات قرآن هم صراحت داره توی مسئله، نیاز به تفسیر نداره. و نرید و انمون نعلالذین استوزفو فلارز نجعلهم ائمه نجعلهم الوارثین. اون کسایی که تا قبلش تو ساختار حکومتی شیطان ضعیف نگه داشته شدن، استضعاف شدن. استضعاف میگه بابا استفعال یعنی طلب دیگه، یعنی به زور ضعیف نگه داشته شدن. اینا امام خواهند شد و ما میخوایم، نرید و اراده کردیم بریم که بخواد جلو ما رو بگیره. منتها این مسیر یه مسیر طولانی مدته. خدا صبور این ماها نیست، کار آروم آروم پیش میبره. ما میخوایم همین الان مثلا یک ثانیه کار انجام بشه، خدا اینطور نیست. آرام آرام این السلام علیه یاوار سعادم صفت الله، همینطور نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الله، همینطور آمده. هر کدوم یه بخشی از کار پیش بردن تا رسید به آقا رسول الله. اینا هم گفتیم چیکار میکردن؟ گفتیم زمانهایی که کفرم این چیز فردی نبود، دنبال بود ساختار خودشو بسازه، سیستم خودشو کفر پیاده میکنه و سبک زندگیشو به وجود میاره، معماریشو میاره، اقتصادشو میاره، همه چیو میسازه. وقتی حکومت الله میخواد شکل بگیره، اول باید اونو نفیش کنه، اونو بزنه. وقتی اونو میخواد بزنه، گفتیم انبیاء الهی و بزرگان دینی ما نگاه میکردن ببینن که مبنای شکل گیری اون حکومت چیه، به چی مینازه، اونو میزدن. این اینه تسبیح که در نقش پاره کنی میپاشید رو زمین، بعد بر مبنای تسبیح، یعنی در آن نخ تسبیح خدا که فطرت عقلانیت اون چیزی که ما تو درونمون داریم ایمانه، میشه اینا رو میچیدن، آدم ها رو تربیت میکردن و سیستم جدید رو میچیدن. و حالا این سیستم جدید اقتصاد خودشو داره، معماری خودشو داره، همه چیش متفاوته، درست شد؟ تا قبل آقا رسول الله کسی نتونست از پیامبران الهی مردمی کار اینجور پیش. حضرت موسی تا ابتدای حکومت میره، حتی حضرت داوود و حضرت سلیمان هم حکومتاشون مردمی نیست. اراده الهی یهویی بر این قرار گرفت که یه حکومت جزئی در یک مملکتی شکل بگیره که بگن شدنیست. دیدید شد؟ نه به شما میگه، اون نیستی که مثلا بگه مردم پاکار بودن و فلان. اون بنی اسرائیل بابای بلای سر پیغمبران میآوردن که نبود. بلافاصله بعد از حضرت داوود و حضرت سلیمان خراب کردن حکومتاشو، رفتن به سایت جنگیری و شیطان پرستی. و قرآن 102 بقره میفرماد دیگه، یفرقون بهی و المرء و زوجه، شروع کردن بین زن و شوهر اختلاف انداختن از این کارا. خب اما داستان رسول گرامی اسلام با اونها متفاوته. حضرت آمد، زد نخ تسبیح رو پاره کرد، اون فرهنگ جاهلی رو شکوند، امت سازی کرد، حالا میخواد بیاد بسازه. به مرحله تشریع که رسیده میگه بلغ ما انزل الیک، برسون که از این به بعد باز این امامان طلب هدایت کنی و حمایت کنی. اینجا دیگه کار سخت میشه. اینا امیرالمومنین پس میزن. چرا؟ یک اتفاق افتاده، موضوع بحث امروزمونه. اینه که همزمان که حکومت الهی شکل میگیره، دقت کن، حکومت الهی میخواد مردم رو چیکار کنه؟ تربیت کنه. بهشت و جنت مردم براشون چیه؟ مهمه. نمیخواد مردم مثل گوسفند زندگی بکنن، نمیخواد مردم گول بزنن به زور فقط ازشون رأی بگیرن. اما هدایت بشه. آدمایی هستن، آدمایی هستن که هنوز تربیت نشدن، اما از این برم میبینن، یعنی دلشون با حکومت کفره، تربیتشون تحت تربیت کفر بوده، اصلا عمدی هم نیست، اونجوری فکر میکنه. دقت کنید، از این بر حکومت الله اومده وسط، حکومت دین اومده وسط، اینا نمیتونن هضم بکنن. این وسط یه چیز جدیدی درست میکنن، میشه چی؟ میشه شبکه منافقان. منافقا در واقع کیان؟ اونا که شکل مسلمونا، اما دلشون با کیه؟ با کفر. لاجرم امکان نداره شما شبکه حکومت الله تشکیل بدی، حکومت الهی کنار شبکه منافقین شکل نگیره، امکان نداره. یه مثال قشنگ برای شما میزنم. شما اگه قرآن درست حساب بخونید، ببینید که کتابی هست به اسم قرآن، میشه خوندش، کتاب خوبیه. هر از چنگان وقتی شما هم بخونید بدک نی، خب مثل نهج البلاغه اونم کتاب خوبیه. قرآنی که میخونیم ما دو جور سوره داریم، مکی مدنی، یعنی یا تو مکه نازل شده یا تو مدینه. از قضا این آیا سورهایی که خیلی آخر قرآنه، اینا دقیقا اول نازل شده بوده. این ترتیب چینش آیه عثمان بوده، زید ابن ثابت یهودی مسلمان شده اومد پیشنهاد داد که ما بشینیم، حالا بحثایی بگذاریم، ترتیب چینش اومده این طرف. یعنی شما وقتی نفر میخواد تربیت بکنی با اسلام پیش بیاری، اول باید کدوم ها رو بخونه؟ آخری ها رو. قل یا ایها الکافرون، برو با کافرها اینجوری حرف بزنی. آقا آخر قرآن که ته مسلمون مؤمن با کافر برم چی بگم من؟ متوجه چی میگم؟ شما دقت بکنید، ما تو سوره های مکی، من گشتم که شیعه و سنی اجماع داشته باشه، فقط یک دونه آیه پیدا کردم که تو سوره مکی باشه و بحث نفاق باشه. یعنی تو سوره مکی اصلا خدا راجع به منافقا حرف نزده. چرا؟ چون اون حکومت تشکیل ندادن. راجع چی حرف بزنم؟ کی حکومت تشکیل داد آقا رسول الله؟ سفر به مدینه، هجرت به مدینه، همین مبنای همین هجرت هم شد تاریخ ما دیگه. یعنی حکومت تشکیل دادنه. اونجا تا حکومت تشکیل میده بحث چی میشه؟ عوض میشه. حالا چیه؟ حالا میگه منافقا اومدن. آقا اصلا سوره میاد به اسم منافقون. آی پیغمبر مراقب باش از همین منافقایی که دور تو هم تو مدینه، داره گزارش میده. حالا ما منافق باید چجوری برخورد کنیم؟ اینا پدر ما رو در مدینه. حکومت الهی شکل بگیره، کافر دیگه هیچ غلطی نمیتونه بکنه. این قول خداست، بتونید. امکان نداره. شما تعدادتون کمتر هم باشه نمیتونن کارتون میکنن. اراده الهی بر این قرار گرفته. یعنی هر کاری کنن شکست خواهن خورد. تنها راه که حکومت کفر بتونه کاری کنه سرمایه گذاری رو کیه؟ منافق. الان نگاه کن، آمریکا 40 ساله داره با ما میجنگه تو منطقه. الان منطقه دست ما یا دست اونا؟ اصلا تعجب میکنی شما. ترامپ اومده، یعنی دقت کنید تو رو خدای خونه خود دل بده، ببین خیلی نکته. ترامپ اومد گفت تا قبل از من ایران میتوانست در 12 دقیقه کل خاورمیانه رو بگیرد. یعنی زمان کی؟ اوباما. یه سوالی ازتون دارم، زمانی که اوباما رئیس جمهور بود، شما این تصور رو داشتید که میتونید 12 دقیقه کل خاورمیانه رو بگیرید؟ نداشتید، اما این واقعیت داشت. حالا چیز به شما بگم، ترامپ هم داره زره مف میزنه، هیچ چیزی فرق نکرده بعد از اوباما. بگیم مثلا ترامپ چی کار کرده؟ قدرت نظامی شویر چیز شده، از منطقه خارج تر هم شدن. تازه اینا تو دعوای خودشون یه سری چیزها رو خوب لو میدن. هوا رو کار نداشت باشه، زمین دسته کیه؟ منطقه اونو قدرت رسانهی دارن، انقدر میتونن تو وی او ای من و تو بی بی سی این ورمور بگن که تو هم گل بخوری. اما بدون هر از تو حرفاشون در میاد که میگن 7 تریلیون دلار خرج کردیم تو عراق، عراق دست ایرانه. درد داره براشون. این همه اختلاف افکنی برای چی؟ برای اینکه بین مردم ایران و عراق چجوری؟ الان یک ماه بی بی سی محکم گذاشته مستند داره پخش میکنه در مورد حملات شیمی عراق به ایران. الان چرا؟ چون 40 پیش دیگه. بعد یه امام حسینی میدم میشوره همه رو میبره رسک کنه، نمیدونه 40 چی میشه. این درد داره براشون. حکومت کفر هیچ غلطی نمیکنه. خطر کجاست اون منافقا؟ چون این پدر سوخته ها شکل ما دو جورم هستم. یه دیشون یعنی نفوذن، یعنی قشنگ کفر رو قبول دارن، اومدن خرابکاری کنن. یه دیشون نمیدونن دارن خرابکاری میکنن، اونا همه خطرناک دارن. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، میگه میشه گن نزنی تو کره زمین؟ میشه شهر رو خراب نکنی؟ و اذا هنگامی که قیل گفته میشه لهم برای ایشان لا تفسدوا فی الارض، لامصب چرا فساد میکنی؟ قالوا انما نحن مصلحون، ما اومدیم اصلاح کنیم جامعه. الا فارسیش آی، این همین که گفتم آی، الا انهم، به راستی اینا، یه هم دیگه که یعنی همینا، الا انهم هم المفسدون، یا بابای فسادن، ولکن لا یشعرون، اما نمیفهمن فاسد. دو جور نفاق داریم اینجا. من یه 5 جلسه راجع به فقط منافق شدن نفاق صحبت کردم که روی نفاق چیه. ما هم الان منافقیم، دوزش پایینه. آره ما منافق نه، منافق هر چی از غیر خدا اومد قاطی شد مال ما نی، این سوراخه شیطونه که از اون میتونه استفاده کنه، منفذ شیطانه. حالا یه موقع است نفاق نفاق اکبره، اون چیکارش نداریم. یه موقع است نه میگه آقا، گفتم تو روایت داره میگه اگه شده تا حالا براتون پیش اومده که وایس یکی دیگه زودتر به سلام میکنه منافقی. متا این دوز پایینه، پیش اومده برامون دیگه نه؟ آره بچه هست پر رو میشه، من بزرگترم گفتیم اینا، اما پیامبر بچه 3 سال سلام میکن. امیرالمومنین نمیفرماد که به من سلام نمیکردن، امیرالمومنین میفرماد جواب سلامم و چی؟ یعنی کی زودتر سلام میکرده؟ امیرالمومنین به کیا؟ به کسایی که جواب سلامشو نمیدادن. اما اوضاعمون خرابه، چون الان میبینیم شبیه پیامبر امیرالمومنین نیستیم، فلذا تو جبهه نفاقی. منتها نگفتی الان منافقی ما؟ ما هم رگای نفاق داریم. بعد اینا رو بشناسیم بنازیم. چجوری میشه اینا رو شناخت؟ بعد یه الگویی داشته باشیم هی خودمون با اون مقایسه کنیم. اون الگو کیه؟ امامه. اصلا خوبی امام برای همینه. نفاقو با شمشیر نمیشه بن برد. یعنی شما الان به منافقو گردن بزنی هیچ اتفاق خاصی نمیفته. دوباره منافق تولید میشه. باید ساختارتو درست بکنه که منافق تولید نشه. کسی که تربیتش اینه که تربیت پیدا کرد از بقیه سوء استفاده بکنه، این تو هر پستی قرار بگیره سوء استفاده میکنه، مفخور بار اومده. کسی که عادت کرده از مردم از حقی که داره بیشتر بگیری دزده، یه موقع یه راننده تاکسی دزده، یه موقع است یک وزیر دزده، یه وکیل دزده، سفیر دزده. تو راننده تاکسی کرار 1000 تومان 1500 میگیره، فردا مدیر بانک میشه 1500 میلیارد میزنه در میره. این یه چیزن، آب نبوده، اینم شناگر ماهریه. فلزاش نفاق با شمشیر نمیشه بین برد، یعنی با جنگ نمیشه. یه آیه تو قرآن منو کلن له لوردم کرد، سالها درگیر این بودم تا آخر یه روایتی نجاتم داد. آیه هم این بود، آیه تو قرآن بعض موقع شاید باورتون نشه، مثلا روی آیه روی کلمه یک سال فکر میکنم و میگردم واسه تفاسیری رو که شخ میزنم، میرم تو لغات، تو فلان، اینور اونور، تو بحث تاریخی اگر بوده فلان. همینجوری شب تیکه ساده گفتم یا اونم بل جبت و طاغوت. آقا جبت فرهنگ مصر باستان کسا نه، این چی بوده کجا اومد؟ آقا اینا همین 2 سال وقت گذاشتم جبت رو فهمیدیم یعنی چی، که با خود آیه قرآن جوره، با روایات جوره و تاریخیش هم درسته. باید نگاه کن تو تفاسیر چه نوشتن. شما جبت و طاغوت اسم دو تا بت بود، اسم بود طاغوت ما داریم آخه. این آیه یا ایها النبی، یا ای ایها، بازم با تو هم ای تر النبی، ای خبر رسون، با تو هم، با تو هم خب پیغمبر که میدونه باوه با ما داره پس میگه، یعنی بدون این پیام از سمت پیغمبر خیلی مهم، از سمت خداست به پیغمبر. جاهد الکفار، برو با کفار مجاهده کن، ول منافقین، با کفار و منافقین جهاد کن. آخه ما اصلا نداشتیم پیغمبر با منافق جهاد کنه، اصلا با جهاد نمیشه منافق از بین برد. منافق با شمشیر اصلا نمیشه کشت، نمیشه. آخه چه سیستمیه این، چه داستانیه، خدا یعنی چی؟ نمیفهمیدم. گفتم خب این ایها النبی که میگه منظور ماهم دیگه، یعنی با آخه چجوری با جهاد من برم با کفار مثلا؟ همین غیر از این آیات که خدا پیامبر رو خطاب قرار داده، ما رو خطاب قرار داده. اگه قرار پیغام خصوصی باشه به خودش فقط میگفت. ما وحی داشتیم پیغمبر خصوصی چیزو فرموده؟ آیه قرآن هم نبوده. اگه پیغمبر گفته که آیه قرآن باشه، یعنی ما باید بشنویمش، یعنی مهمه، یعنی برای ما هم هست. آخه نفاقی که نمیشه باشم. پیامبر آیه ابن حزم اندلوسی از بزرگان اهل سنته، یه کتابی داره به اسم المحلا، اسم 12 نفری که پیامبر میخواستن تو عقب حل بدن از دره بنوزن پایین آورده، از صحابه پیغمبر خواستن پیغمبر بکشن، ترورش کن، میخواستن بکشن پیغمبر آورده. حذیفه ابن یمان هم اینا رو دیده، یه رعد و برقی زد، نور زد قیافه اینو، اسم اون یکی شناخت، شطور اون یکی شناخت، فهمید اینا کیان. گفت پیغمبر یا رسول اینا فلانی بودن. حضرت رسول فهمید، گفت گردنشون بزنید. فهمید خیر، سیستم نفاق هنوز است، بکشی یه منافق دیگه تولید میکنه. چند تا منافق بکشیم؟ هزار تا رو گردن بزن. اولا شبیه مردم بودن، برای مردم سوال میشه که خودمون بود، چرا کافر مردم میفهمن چرا کشتیش، منافق نمیفهمن. یه جاسوس پرونده محیط زیستی و نظام درگیر شده باش، جاسوس گرفته، جاسوس بودن به اسم پلنگ، میرفتن نقاط جغرافی موشکی ما رو میدادن اون طرف و تاییدم شد که جاسوس بودن. اینا به شما بگم چون برخی از آقایان دوست ندارن بگن اینا جاسوس بودن، من موثق خبردار به شما میگم که تاییدم شد که جاسوس بودن. خب نقشه های جی پی اسی جی آی اسی همه رو فرستادن، میفرستادن اون طرف. چرا دست کشتن به پلنگ؟ یوز پلنگ چون تو بیابونا وله. جالب، ما مناطق داشتیم تو ایران که اصلا پلنگ نداشته، از سال 92 توش پلنگ پیدا شده. مردم روستای اونجا ما رفتیم پرسیم که اصلا ما پلنگ نداشتیم، تو پلنگ هم پیدا شده. اینا پلنگا از جای دیگه میگرفتن ول میکردن اون طرف، میگفتن چون پلنگ داره باید بیام اینجا میاد. نکته جالبش چی بود؟ اون روستا کنار یک پایگاه موشکی ماست. سر این شهر شده. چرا؟ چون خودمون بودن. آقا داری زحمت میکشی برای محیط زیست، گرفتی چی شد؟ موافقه این. اما تو بگو آقا سپاه موشک زده وسط داعشا، داعشا رو کشته، کسی حرفی داره؟ هیچکی ناراحت نیست، خوب باشون گری. چون اون خارجه میفهمه، این چون تو داخل سخت میشه، برای همین نمیشه اینا رو اینجوری کشت. بکشی چه ساختاری بود این جاسوس رو جذب کرد دوباره جذب میکن، دوباره نفاق شکل میگیره. پس بعد چیکار کنم؟ میگه منافقین رو کنترل کن، کنترل کن، تربیت رو درست کن، منافقای جدید به وجود نیان. این راه کاره، خیلی ساده گفتم، همین دو جمله دو جلسه سخنرانی بود. ما تو بحث تمدن سازی اسلامی که میریم بعد جلسات خصوصی برای اساتید دانشگاه صحبت میکنیم، این دو جلسه سخنرانی. ما دو تا رایفی پور داریم، ما یه رایفی پور تو این جلسه صحبت میکنیم، یه رایفی پور تو جلسات خصوصیه. برای اونا کلا من یکی دیگم، من عین خودشون حال به هم زن میشم. این رایفی پور بیشتر دوست دارم بگم تو اونجا نه. یعنی چی اینجا میره بعد باز میخوام برای شما ساده به زبان ساده همه فهم بشه بگم یعنی چی. اینا نمیفهمیدم دیگه، این آیه رو مخ من بود، میگفتم خدای کمکم، تا روز یه روایت دیدم، دیدم اینجا فرق معصوم و غیر معصوم معلوم میشه. شگفت انگیز این روایت. روایت چی میفرمان؟ یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، ای پیغمبر با کافر و منافقا جهاد کن. یعنی یا ایها النبی جاهد الکفار بالمنافقین، یعنی ای پیغمبر با منافقا برو با کفار بجنگ. این یعنی چی؟ یعنی منافقا رو یه ساختاری درست بکن، ازشون حمالی بکش تو اون مسیری که تو میخوای کار بکنن. ای کار دستشون ندی کار دستت میدن. یه سوالی دارم، این صحابه پیغمبر تو جنگا بودن یا نبودن؟ بله بودن، نه مثل امیرالمومنین هم بودن دیگه، حالا یه سنگی زدن یه دوری رفتن جای عکسی گرفتن جبهه اونجا اومدن و طرف خودش داره میگه، میگه من مثل بز کوهی فرار میکردم وقتی جنگ جدی میشد. خودش گفته به من چی؟ در میرفت و شتاب سفت و صدش 3 ثانیه بوده، میپیچیدم در میرفتم، امیرالمومنین تنها میموند و یه لشکری و 90 تا زخم برداشته حضرت در دفاع رسول خدا. خود دقت بکن، میگه بیا بچه رو کار دستش بده، بگه نه کار دستت میده. بچه رو اگه اسباب بازی بهش ندی جسارتا تلویزیون میکنه اسباب بازی، درست یا نه؟ ما یه خورده کار فنی منی اینا سرمون میشه از دوره دبیرستان و اون موقع دیگه شده بود مهندس سیار محل، هر کی چیز خراب میشد ما رو نمیشه. یکی همسایه تازه اومده بود محلمون، یه وارده ما گفتش که بنده خدا، گفت همسایه گفتن این سر در میره ببین تلویزیون ما چی شده. بعد دیگه ساعت مثلا 10-11 اینا بود، بریم باش بریم با مادرم رفتیم و این 3 تا بچه کوچیک قد و نیم قد، یعنی 5 مثلا 3-2 اینجوری بودن یا 5-4-2 اینا، رفتیم اونجا. اینقد اینا آروم بودن اصلا مثل این مریضن بنده خدا، یه گوشه این شکلی نشستن صداشون دارم. بعد من خونه رو که دیدم کپ کردم. چرا؟ هیچی تو فاصله 1 متری نبود، همه چی اومده بود بالا. میگه کسی بچه کوچیک داره هاون هم آویزون میکنن بندگان خدا دیگه، برمیدار همه چی اذیت میکنن. منطقی غیر طبیعی، یعنی اصلا هیچی نبود. تلویزیون نگاه کنم، این تلویزیون جدیدا نبود اون موقع، یا اگه بود ما نایده بودیم، همین تلویزیونا که پوشش قلم بس بقولی. اینو بدبخ بابای خونه برداشته بود، یه کمربند بسته بود، پیچ و موره کرده بود، پیچ رول پلاک کرده بود تو دیوار. گفتم این چیه اینجا؟ گفتش این اینا دو سه بار تلویزیون انداختن رو خودشون. گفتم اینا اصلا هیچ این شکلی بودن، خیلی بانمک هم بودن، کپ هم هم بودن، یعنی اصلا یه خورده کوچیکتر شده بودن صورت و اینا. گفتم اینا، گفت آره اینا خیلی شرن. گفتم آقا ما همونجا بودیم داشتم پرده رو آتیش میدادن، همونجا بودیم کبریتو برداشته بود داشت میرفت زیر پرده میزد، بی پدر خب برو تو حیات بزن، تو چرا بلدی زیر پرده بزن؟ میخواست خونه رو آتیش بده. این شکلی این بچه رو چیکار کنی؟ بعد بری آتیش تو حیات درست بکنی خودت، بالا سرش وایس بگی اینجا بیا انرژی تو بگی. منافقا هم همین جوریه، میگه ای پیغمبر ما، این پدر سوخته کار بکش در جایی که خودت تشخیص میدهی، وگرنه کار دستت میدهد، چه جایی بهتر از این که برو با کافر را بجنگ. مثال قرآنی برات بزنم، حضرت سلیمان. دو جای قرآن حداقل من دیدم و الان حضور ذهن دارم، میگه بابا از این جنا پدر سوخته تر و کافرهاشون مجبور شدن تو جامعه دینی حضرت سلیمان اینجوری به آروم بشینن. میگه چیکار کنم؟ گو بره حمالی کنم. بعد توی ساختار کاملا شفاف از این نظر از سلیمان هیچ جوری هم نمیتونستن در برن. دوست داشتن کار کنن؟ نه، اما مجبور بودن. نفاق دارن نیگه، جامعه دینی قبول ندارن، اما ادا دارن در میارن تو اون جامعه دینی. بهشون میگفتی آقا تو اینجا رو قبول داری؟ میگفت بله. جن نمیگفت دلا بیا بار کار بکنه فلان، جوشتن ترسش میاد کار میکرد. یعنی آی پیغمبر ما با کافرها علنی بجنگ، چون کفر رو علنی میکنن، میتونی سواشون کنی، اما اینا که لای شما قایم شدن و یه جوری ساختار سازی بکن اینا مجبور بشن درگیر کفار بشن، وگرنه درگیر مؤمنین میشن. این میشه اون ساختار اساسی که جمهوری اسلامی الان به نیاز داره. ما الان چی داره بهمون ضربه میزنه؟ منافقین. کفار هیچ غلطی نمیتونن بکنن. چجور یه دشون نفوذیان عمدن دارن خراب میکنن اون نفاق اکبر دادن. بعضیشون هم نمیدونن این کار غیر دینیه، فهمشون از دین اشتباه. میبینی در تعریف منافق قرآن تعریف دیگه ای داره ها، اینی نیستش که شما بگی یارو مثلا کافر اومده ریش گذاشته فردا ادا داد، این نیست، این نفاق اکبر. اصلا هیچ قرآن در تعریف منافق میگه اون اعراب بادیه نشین هم نفاق دارن. میگه چرا؟ میگه چون دینو درست نفهمیدن. خیلی جالبه آی قرآنه، بیان اعراب بادیه نشین، شیخ عشیره شون اومده اسلام آورده، همه چی شدن مسلمان. شیخ عشیره شون گاو پرست میشد، همه گاو پرست میشدن. خورشید پرست میشد، خورشید پرست میشدن. الان الله پرست شد، الله پرست شدن. دقت کن، عمیق نشده قر دین تو دلاشون. میگه اینا منافقن. یعنی اطلاعات دینی پایین میتونه زمینه ای بشه در جامعه که ضربه بزنیم. فلزا من بعد چیکار کنم؟ اطلاعات دینی برام بالا میشم اون تربیت کردم. یعنی دقیقاً با بهش جنن مردم کار داشته باشه. پس دو جور منافق شدن، یکی نفوذیه، یکی نمیدونه، فکر میکنه کار درستیه. اونی که میدونه خطرش کمتره، چون لو میره، چون سیستم امنیتی کشفش میکنه، ارتباط با اسرائیل رو میزنه، ارتباط با انگلیس رو میزنه. اما اون که نمیدونه هیچ کارش نمیتونه بکنه، اون سخته. اونو چه برای همین نمیشه با شمشیر باش جنگید. اونو باید چیکار کنی؟ تربیت رو درست کنی. خودم هر از چنگا یه غربال درست میکنه، عمدی عمدی هم از قربونش برم. غربالش چیه؟ فتنه ها. آی قرآن میام این فتنه ها رو ما خودمون درست میکنیم. نافتن ناغا اومد برای چی؟ تو این فتنه ها مؤمن و منافق از هم جدا میشن و برای شما مؤمنین مسجل میشه کیا نفاق دارن. و خدا و منافقا مگه نمیدونن میفهمن نفاق دارن؟ میفهمن ایمانشون به خدا حقیقی نیست. فلذا فتنه رو که ما انقدرش نگرانیم میترسیم از نظر خدا یه کار خیلی خوبه برای رو شدن کیا؟ منافقا. آقا دستور اومده برید جهاد کنید، خب این خدا گفته. خدا که میفهمه برو جهاد کنه، اون بیشتر میفهمه یا من؟ او خدا میفهمه. خب بس باید برم دیگه. حالا یه دیگه میگه ما نمیریم، نفاق دارن. میگه نگاه کن ببین کیا نمیرن، به همین سادگی. یعنی یک معیارهایی میذاره تو جامعه دینی و جامعه الهی که بر مبنای اون معیارها میتوانید بفهمید چه کسی نفاق دارد، چه کسی ندارد، چند درصد نفاق دارد. خب خدا پدرتو بیامرزه، خوب شد طرف خدمت امیرالمومنین میشه گفت یا علی دعای بفرمایید تو چهار فتنه نشم از افهم. چه مزخرف داری میگی؟ مگه من میتونم دعای کنم برخلاف سنت الهی؟ مگه من میتونم بگم فتنه نباشه؟ حرف بی خودیه، اراده الهی بر اینه. من میتونم بگم آزمایش نباشه. فتنه یعنی آزمایش دیگه. او آتیشی که درست میکنن طلا را از نافلز از فلزای دیگه جدا میکنن، به این کار میگن فتنه. میگه خوب و بد رو میخوام از هم جدا کنی. تو حرارت این اتفاق، شما سیم جوش رو میگیری میزنی به چیز جوش میدی، بعد آخرش که تماشا دیگه میزنن تقه میزنن روی خال جوش یا ناخالصیاش میریزه پایین. اون تو اون حرارت اون این شکلی میشه. ما حرارت دادن رو میگیم فتنه. میگه ما جامعه رو حرارت میدیم اینا رو میشن. هم برای شما مفیده. میگیم این درصد از جامعه چرا این اتفاق رقم خورد؟ خب بریم کار رو درست بکنیم، ریشه ها رو درست بکنیم. فلزا با حذف آدم ها هیچ اتفاقی نمیفته. دقت کنید، دقت کنید، با حذف آدم ها هیچ اتفاقی نمیفته. حضرت موسی هم سامری رو نکشت، از جامعه جداش کرد، حصرش کرد، گفت تو با مردم نباید ارتباط داشته باشی، تو اثر تربیتی غلط رو مردم میذاری. تمام اون کسانی که بت پرستیدن دوست داشتن ته دلشون گوساله پرستیدن و سامری اولیشون بود و سابقون از سابقون اونا بود. گوسفندا رو دیدی وای میسن دم جو اینجوری نگاه میکنن، اولی که میپره دیگه نمیتونی نگرشون داری، بی پدر رو همچه گر رو گر در میرن. همه شون دوست دارن برن، منتها یه خورده ترس دارن که اینا گوسفند اولی که راوا میکنه بعد یایی بیاد به شما میگه، میگه خب حالا وایستا، اونایی که اون ور جوبن مشکل دارن. ببین خدا دمت گرم، عجب فرصتی فراهم کردی. حضرت فرمود پس نگو فتنه نباشه، بگو برام دعا کن یا علی تو فتنه ها جون سالم به در ببرم. این حالا شد، این درسته، این دعای درسته، دعا کردن یاد بگیر. بیا بگی خدایا من دچار آزمایش نشم. جوکه. خدایا من تو زندگی سختی نداشته باشم. جوکه. مگه میشه نداشته باشه؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، همه سختی خواهند داشت. اما درس میگیره از سختی ها یا نه؟ آدم میشه یا نه؟ میفرمان ما شما رو آزمایش میکنیم به چی؟ نقص در چی؟ اموال، انفس. میگه بیمار میشی، مریضی، دچار مریضی میشی، میگین اراده الهیه. به تو چند مرده حلاجی؟ عزیزی رو ازت میگیره، نه که فقط به خاطر تو رو بگیره، نه، باید ده تا نشون داره زده میشه. او فوت میشه، وقتش رسیده، عجلش رسیده، تو هم آزمایش میشه این کنار که بگی آه قبول داری همه چی از سمت خداست یا نه، مشیت الهی بر اینه یا نه، تو چقدر بنده ای؟ نه این مال من بود، این ریکوردر من بود، چرا شکوندیش؟ ما توهم مالکیت داریم، فکر میکنیم مثلا مال ما اینا، اینا هیچ کدوم مال ما، در اون دنیا دستون علیه خودم شروع میکنن حرف زدن، دستمون، میبینی؟ توهم مالکیت، مالکیه اوم الدین، میگه توی همه کاره، همه چی دست تو. اون موقع تازه میفهمیم ما با ما همراه بودن یک سری افراد و لوازم و اشیا همراه ما تصور مالکیت میاره. مثلا رفیق اصلا باور کن یه ما موتور شد قرض بده، فکر می‌کنی صاحب موتوری، بعد یه ما بیاد بگیره از سختت پس دادن. هر چی بیشتر طول بکشه چیه؟ بیشتر این توهمو داری. یه موقع شما بچه داری میکنی، یه موقع تصور داریم بچته، اینا فرق داره با هم. یه موقع میگه خدا یه کابرگ سفیدی به من داد من یه انسان بسازم، مالک اوست، انا لله و انا الیه راجعون. یه موقع نه بچمه، خب چیکار کنم؟ من عشقم میکشه این کارو بکنم، با پوستت کنده است. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، یعنی یا ایها النبی جاهد الکفار بالمنافقین. بارک الله. حالا یه مثال برای شما مثلا امروزی ترش کنم. فرض بکنیم ما الان اومدیم تو مجلسمون، خب بیایم یه قوانینی بذاریم. قوانین چیه؟ آقا جون هر کی این قوانینی که می‌خوایم بذاریم و اگه انجام نده تا آخر عمر از کل مناصب حکومتی دولتی از اینقدر جریمه، اینقدرم هلفدونی. خب بگو ببینم قوانین چیه. یک، خواستی نمایندگی شرکت بکنی به شرکت کن، هر کی دوست داره میتونه شرکت کنه به شرطی که این شروط. یک، هر چی به تو پول داد کسی که تو انتخابات خرج کنی بیا اعلام کنی، هیچ ایرادی نداره از کسی پول بگیری، برو بگیر بیا اعلام کن. دو، دقیق جوری که حسابرسی خواهیم کرد بیا بگی پول کجا خرج کردم. آقا 1 میلیارد به من پول دادن، 100 میلیونش بردم مثلا سایت زدم، یه مثلا 50 میلیون پول دادم کلیپ ساختن برام، یه مثلا 50 میلیون رفتیم آتلیه و عکس و چاپ و چاپخونه انقدر برد، بیا بگو اینا رو بعد اعلام کنی. بعد حالا انتخاب شدی، باریک الله مبارکت باشه، الحمدلله تو به یکی از مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی تبدیل شدی، حالا بیا بالا. چی شد؟ تو کمیسیون نشستی، هر حرفی تو کمیسیونا بزنید پخش باید بشه. دو، هر رأی تو کمیسیونا دادی، کمیسیون تخصصی، پخش میشه. سه، تو صحنه علنی هر حرفی زدید پخش میشه. چهار، این دکمه رو که میزنید رأی میدیدم پخش میشه. درست شد؟ حالا یه چیز به شما بگم، اصلا یه منافق بره بشه نماینده هیچ ایرادی بگید نداره، چون هیچ غلطی نمیتونه بکنه. میخواد چیکار کنه؟ چشمان جامعه دینی داره نگاش میکنه. یعنی با شفاف کردن ساختارها تو مشکل رو حل میکنی. حالا فهمید شما؟ خیلی از شما الان تو مختون اینه که آقا اینا رو بگیرن دار بزنن، هیچ چی حل نمیشه، دوباره ساخته میشه. بچه بگونه که نگاه نکن، کارخونه داره تولید میکنه، تو بری تولیداتو میزنی، کارخونه رو باید بری بزنی. ساختار یه جوری میکنم اصلا بخواب اصلا دزدم باشه نمیتونه دزدی کنه. می‌دونید قانون گذاشتن تو اروپا، تو آمریکا، تو کشورهای آفریقایی، والا میگن هر نماینده هر توصیه نامه‌ای نوشت باید بیاد رو سایت. یک، دو، توصیه نامه نمی‌نویسن نماینده نام میده آقا ببین وام بدین استخدام کن اینجا، میگه چی رادی نداره بنویسید توصیه مردم شما رجوع کن، منتها همش میاد رو سایت مجلس. دو، هر هدیه ای هم گرفتی باید اعلام کنی، اگر یک مورد پیدا کنه نگه چون پوستت کنده است، اینم باید باشه. حالا چی میشه؟ طرف اومدن 1 میلیارد میخوام بهش رشوه بدن، دوست داره بگیره، منافقه، به خاطر دینداریش نیست که نخواد بگیره، به خاطر چیه؟ ترسه. چی میگه؟ میگه نکنه از حزب مخالف من الکی اومدن رشوه رو بدن که بعد من اعلام نکنم هدیه رو، چون تو سایتشون باید بنویسن هدیه رو، بعد بنویسن من هدیه رو گرفتم زیر 150 یورو یا بالای 150 یورو، از این آدم گرفتم، تو این تاریخ گرفتم، تو این تاریخ بارگذاری شد، اینم عکسش. هر چی باشه باید عکسشو بگیری. رفتی توی عروسی غیر دادی در زمان ریاست در زمان نماینده مجلسی غیر دادی، شاباش بهت دادن یا 200 یورویی دادن، عکس دو تا 200 یورویی رو اینجا می‌ذاری، دو تا 100 یورویی رو می‌ذاری، یه عکس می‌گیری می‌ذاری تو سایت مجلستون، بعد میگی که نه من رفتم غیر دادم از آقای نمیدونم کی بودم، وسط لامصب اومد داد رفت، به خدا نفهمیدم، پرسجو میکنم ببینم کی بودم، شاباشو داد. بعد اینم عکس 200 تایی است، تو فلان روزم رفتم گرفتم، مردم بدونم. طرف میده اصلا من رایف بو حال میکنه، من رایف بو یه دمت گرم آقا داری در مازمان صحبت میکنی، بیاد این چه میدونم این پولو بارو بیه حالشو ببر. مسئولم باید مردم بدونم، مسئول نباش. الان ما به آقایان مسئول گیرمون نیست، چرا بالا شهری که انسان نباید در بالا شهر زندگی کنه، دیوانه ما هم چه حرفی بزنیم، میگیم تا مسئولی نباید زندگی کنه. عیبی نداره مردم لونگ تنشون کنن مثل یمنی ها فلان، تو تا مسئولی کنار سعدآباد نباش، مسئولیت رو بذار کنار، برو سعدآباد، اصلا به ما چه؟ تو تا مسئولی باید این مردم باشی. تو این شرایط وقتی این مدلی که برای شما توضیح دادم، منافق میتونه چیکار کنه؟ هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اینه اینه که ما مثلا میگن آقا یه جاسوس اومده تو مجموعه شما، اسرائیل ها فرستادن،
فلانی هم هست دارش بزنیم به من بگن، میگم نه دارش نزنید. میگم چرا؟ میگم ما در خرحمالی های مؤسسه ازش استفاده خواهیم کرد.
حالا اطلاع بهش نمیدیم.
میگم داداش بیا بیا ببرن تپه پشت بوم، اونو بیار پایین، پوستش هم میکنه.
حضرت سلیمان میگه جنا برای چی استفاده کن؟ در کلاس های تدریس علوم دینی؟ نه خیر، بناون و غواص. میگفت ساختمون بسازید داداش، آجر پرت کنن، جنا پرت میکردن اون چطور با حمالی تو کن. میگفت بیا چیز بساز، دیگ براش میساختن، 7 نفر توش چیز قد 70-80 نفر قضا، مثلا دیگه های بزرگ سنگی. گفت بیاید درست کنید، که ظاهرا تو این اکتشافاتی هم که تو منطقه دارن انجام میده چیز دیگه های خیلی بزرگی پیدا شده سنگی. میگه به اینجا این کار کن. میرفتن از زیر دریا، میگه برید از زیر دریا مروارید بردید برید. چه نفاقی میخواد چیکار کنه الان؟ دیگر چه جوری مثلا چیکار کنه؟ نظارت هم بالا سرش. مثال قرآنیش دیگهش که بخوام براتون بزنم اینه، براتون بارها گفتم اینو، به یکی از آقایان مسئوله که وزیرم بوده، شغل امنیتی هم داشته، یه مدت مسئولیت بازرسی هم داشته تو کل کشور و اینا، بهشون یه بار گفتم، گفتم شما سوره سبا آیه 14 بخون به دردت بخوره. اونجا میگه که این دوتا جنه افریت هم بودن، این کله گنده هاشون بودن، داشته حمالی میکردن. حضرت سلیمان هم خونش، خونه که برش ساخته بودن اونجا که اینا شیشه ای بود. این شیشه ای مینه یعنی چی؟ یعنی دیدنی باریکلا، یعنی شفافیت اصلا از اینجا میشه که بیرون کشید، میدیدنش. اینجا لهم داده بود، اینجا داشت نگاه میکرد به اساشو. اسرائیل من قبض جان کرد، حتی بهش اجازه نداد که تکیه بده. اراده الهی بر این بود که روی عصا این اتفاق بیفته. تفاصیل نمیشن، خیلی طول کشید تا این چوب موریانو اومدش پیداش کرد، شروع کرد خوردن، اینقدر خورد این سوس شد، این وزن اثر کرد، حضرت سلیمان افتاد. خیلی گفتن یه هفته تا یه سال اینا گفتن. این جنان پایین داشتن حمالش میکرد، یه مثلا یه ماهی گذشت، یه هفته گذشت، چقدر گذشت، این جنه برگشت میگه رفیقش، گفت بابا این یه هفته از سیخ داره همچه ما رو نگاه میکنه، چشاش هم نگاه. بعد نه دستشویی رفته، نه غذایی خورده، نه نمازی خونده، نکنه مرده. یه درین اون یکی گفت خفش و خاک بر سرت کنم، این فیلم جدیدش میخواد ما رو موقع فرا کردن پوستمونو بکشن. یعنی هزینه خلاف و ببر به شدت بالا. تو مملکت ما اینجوری نیست، هزینه خلاف خیلی کمه به شده. بگو اصلا تو میتونی اصلا برو جای هدیه بگیر، یارو حال کرده دمت گرم تو از شهر ما مشهد خوب دفاع میکنی توی مجلس، بیا یه میلیون رو داشته باش. ابن رلام مردم میخوام ببینم بعدا این آقای کارخونه دار از توی نماینده مجلس توصیه نامه ای نمیگیره که براش 10 میلیارد سود داشته باشه، چون توصیه نامه همه شفاف. ما الان اومدیم میگیم آقا شفافیت یه دی ترش کردن، دیدید این کارو من بنده ان شاء الله به یاری خداوند متعال کمک مردم به سرمنزل مقصود خواهم رساند. خب حالا خیلی انصافا نماینده مشهد پاکار بودن، خدایش جز پاکارا بودن الحمدلله. خدمت شما عرض بشم، خوب دقت بکنید، وقتی این شفاف بشه شما یه قانون خوب ببر، کی جرأت میکنه بهش بگه نه؟ درست یا نه؟ این مملکت درست میشه، میفته روی ساختار درست میشه. تا ساختار درست نشه تو بهترین آدم ها را تو به مایکل شوماخر رو بیار، مایکل شوماخر یه جیان بده بهش بگو باید نفر اول شی. من چجوری با این نفر اول بشم؟ نمیشه، کاری ازش بر نمیاد. اما وقتی ماشین رو خوب، ماشین رو ساختار و سیستم رو درست کردی، یه آدم عادی هم یه آدم عادی پشت سیستم خوب خیلی اثرگذاریش بیشتر از مایکل شوماخر پشت سیستم بده. بابا ذات این ماشین 50 تا بیشتر نمیره، اون پراید گاز بده که 120 رد شده، چجوری مسابقه بدن با این؟ از بیخ نشدنیه. ما الان کاری که میکنیم چیه؟ هی راننده عوض میکنیم، در کجا؟ در جیان. بفهمید مشکل مملکت چیه؟ اینه مشکل مملکت. تا ماشین درست نشه، ساختار درست نشه، شما بچه پیغمبرم بیاری کاری نمیتونه بکنه. ساختارهایی که آقایون قبلی ساخته بودن تحویل امیرالمومنین دادن، علی ابن ابی طالب توش کارش پیش نمیرفت. علی چی کار میتونه بکنه؟ میخواد ساختاره رو عوض کنه. حساسیت وجود داشت شدید، ساختارهای غلط عاشورا رو اینجوری کرد. زمانی که صحابه تو فیش حقوقیشون یه بخشی داشت تاریخ اسلام آوردن، فضیلت بی خود به وجود آورد. تو فیش حقوقیشون یه بخشی بود تیک میخورد که عربی یا غیر عربی، فضیلت بی خود آورد. توی فتوحات شرکت داشتی یا نداشتی، چند سال شرکت داشتی نداشتی، اینقدر درصد تو فیش حقوقیشون از چی میگرفتن؟ از فتوحات. یعنی تو میرفتی یه مملکتی رو میگرفتی، پولی که اونجا به دست میآوردی 10% مال خود تو بود مثلا. و همین رو سخنرانی تهران تا کربلا رو گوش کنی، پنج شب محرم 4-5 سال پیش بود. من همه رو توضیح دادم چی شد جامعه اینجوری شد. چطور میشه زبیری که برای رسول الله پارکا به رسول الله شمشیر میکشه، موقع مرگش فقط 1,000,000 درهم پول نقد جمع شده؟ 1,000,000 درهم تو نمیفهمی یعنی چی جسارتن، چون الان ریال دلار میفهمی. من میگم ریال دیدم نه، میگم دلار. برای که بفهمونم چقدر جسارتن بفهمونم، یعنی برای شما از حضرتون نمیگم، عمومی دارم میگم. اینه مغیره لعنت الله علیه، اون اواخر پیر شده بود، نه حکومت کوفه بود، بصره بود، کجا دستش بود؟ میگم بصره بود. خبردار شد که معاویه میخواد کلش کنه، تو اون موقع مونده بود. بعد خودشو رسون شام، رفت میشه یزید. اولین کسی که کک خلیفه شدن انداخت به تنبون یزید این بود. خود اونام قبول نداشتن یزید باید خلیفه شه. یه روز نشستن کلی بحث کردن که آقا بعد معاویه پیر شده کیو بذاریم خلیفه؟ مثلا 20-30 نفر آدم بررسی کردن، یک نفرم اسم یزید رو نیاورد. یعنی اینقدر شوت بود این یارو، یک دیوونه. رسیدن به عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید، پسر خالد ابن ولید که دست امیرالمومنین بست با تنو. عبدالرحمن پسر رو باز میگفتن بهتره این بابا، بقیه اینا حتی جیگر جنگیدن هم نداشتن. باز خالد ابن ولید آدم رزمنده‌ای بود، تو جنگا میدوید جلوی، میگفتن به باباش خورده از این تربیت اون بوده خورده. چند وقت بعد آیه چیز خالد ابن ولید شربت عسل خورد و فاتحه. معاویه دونه دونه کاندیداهای چیزو حذف میکرد، اما جرئت نمیکرد بگه به یزید. رفت میشه یزید مغیره، گفتش که ترسیده بود منو عوضم بکنن، نفاق ببین. یعنی گفتش که آقا تو چرا نشی خلیفه؟ گفت بابا من خود یزیدم باورش من جیره. گفت آره تو چته فلانی به همانی خرش کرد اینجا اصلا خوشش اومد میشه. و گفت بابا فرضاً ما این شامیار هم اینجوری درستشون کنیم، عراق رو چی کار کنم؟ عراق کلن یه داستان چی دیگه داشت، اصل قدرت نظامی هم کجا بود؟ عراق. و اینو چی کارش کنم؟ گفت اونا با من برم گنده های اون منطقه رو بردارم بیارم بلا تشبیه نزده نهانده مجلسشونه بیارم اینجا باید بیعت کنن حله. گفت خیلی خوبه. این پیشنهاد رو به معاویه هم داد. معاویه گفت بابا اینا قبولش ندارن، تو همین شام من جرئت نمی‌کنم اسمشو برم. چه گفت من میرم. گفت چی میخوای؟ گفت 30 نفر میشن این گنده های اون منطقه. گفت خب چقدر باید پول بدم بخریم اینا رو؟ گفت نفری فکر کنم 1,000 درهمی باید بدی. یعنی جمعش چقدر؟ با 30,000 درهم یزید شد خلیفه و عراق خفه شد. از زبیر چقدر پول مونده گفتم؟ 1,000,000 درهم فقط نقد. سردار سپاه امام حسن و معاویه خرید، عبیدالله ابن عباس، پسر عموشون بود، پسر عباس عموی پیغمبر بود، داداش عبدالله ابن عباس. 1,000,000 درهم بهش پول داد، یعنی 1,000,000,000,000 بوده دیگه از اون. این شکلی بفهمید این زبیر چجوری اینجوری شده؟ هیچی دیگه. آقای زبیر شما که الحمدلله زود اسلام آوردید، از قریش هستید، ویژه بنده پدری تو فیش حقوقیتون، زبیر رو فاسد که از ساختار غلط. شما چقدر مراعات میکنید حق مردم رو رعایت بکنید؟ یه جا میری مثلا یه چیزی میشه میگه آقا ببخشید میوه فروشی رفتی ها میخوای یه دونه انگور میکنم یا آقا یه دونه امتحان کنم مثلا امتحان کنم یا نوش جون تلاتی چقدر پیش میاد برام یه دونه رم رعایت میکنیم ها. وقتی سیستم غلطه میاد یه کرایه تاکسی برات تعیین میکنه 873 تومان یارو حالت خوشه 800 نه اصلا 900 تومان الان بگی من 100 تومانی گیر نمیارم بدم به یارو، یا بذار 500 یا بذار 1000 دیگه، یه چیزی بشه که پولش باشه لااقل بین مردم. 873 تومن من چجوری؟ هیچی دیگه، یک ساختار غلط که همه رو داره حروم خور میکنه. الان به اینا که قیمت تاکسی تعیین میکنم بذار بشم میگن راست میگه آقای بابا، بعد خود چاره نداریم. میگه چرا؟ یا آخه گفتن 10% بعد گرو اضافه بشه به کرایه. 10%ش حساب کردم شده 87 تومن، مثلا 870 تومن بوده شده 87 تومن، 87 تومن میاد به 1870 تومن، جمعی یه چی هچل هفته دیگه در میاد، باز 10% اون سال بعد هچل هفت تر میشه. چرا؟ از بی قانونه مشکل داره. ساختار ساختن یعنی این، میگه باشه اونو درستش کن، روند گردش کن، اما میشه که روند بشه، روند شد به پایین، یک سال به پایین یک سال به بالا روند کنید مثلا، حل شد. اینه که عزیز من این جامعه این مملکت ما درست نمیشه با حسد. آقا رهبر مملکت بیا یه 60 نفر رو اعدام کنه هیچ چی نمیشه، 600 نفر دیگه درست میشن دوباره. کدوم ساختار غلط موجب شد مدیر بانکی دوز در بیاد؟ مدیر بانکی دوز گرفتیم دارش زدیم، اون ساختار غلط بازم دوز نمیسازه؟ معلومه میسازه، تو ساختار بانکی رو تغییر ندادی که. ساختار بانکی ده ما عامل اصلی فساده، پدر اقتصاد ما رو بانکامون در آوردن. من تو همه حرم سخنرانی کردم، یکی از اساتید اقتصاد حوزوی اقتصاد اون سخنرانی بندر شنیده بود، خیلی تعریف کرد، گفت خدا خیرت بده چقدر خوب تونستی مردم این بحثای پیچیده و دقیق و تخصصی اقتصاد توضیح بدی. اون باید درست شه. اون کی باید درست کنه؟ قانون. کی قانون میذاره؟ مجلس. نماینده‌هاش چجوری انتخاب میشن؟ علالایی. یه آه چیکار کنیم؟ سی نفر مرفی به اینا رأی بده. یعنی تو تهران امتحان کردیم و اونایی که مثلا رفتون رأی داده بودن، بعد 5-6 ماه ما میدونستیم مثلا به کی رأی داده، میگفتیم راستی آقای فلانی رو میشناسی؟ یه اسم از همون نماینده رو میآوردیم، میگفت نه کیه؟ گفتم همون که پارسال اسمشو نوشته نقطه صندوق. بحث مطرح شد در مورد شورای شهر تهران که چی؟ نفر 2 میلیارد میگرفته اسمشو میده تو لیست. مطرح شد به من چون گفتم برن جواب بدن. گفتن آقای کرباس چی؟ لیست میچیده؟ اونم گفتن نفری 2 تومن میدید اسمتون رو بنویسم خیالتون تقبولید چون لیستی رای میدن. بعد اون میخواد قانون بذاره. اصلا آدم خوبیه، یه دقیقه گوش کن، اصلا سر در میاره، اما حالا گوش کن جدن. ما آدم متعهدیه، دزدی نمیکنه، اما ضربه زدنش از چه طریقیه؟ نفهمیدنش، قانون غلط بردن. اینا تخصص میخواد، کار میخواد، دقت میخواد. گفتم در چین اومدن چیکار کردن؟ دیدن، گفتم ما میخوام اقتصاد بزرگ دنیا بشیم، باید چیکار کنم؟ اول غذای خودمون رو تامین کنیم. رفتن نگاه کردن چقدر گندم تولید میکنن، اینقدر. گفت گندم تولید، گندم ببریم بالا. چیکار کنیم؟ آقا زمینای بیشتر، آب بیشتر، فلان. یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم. چی؟ دور ریخت گندمو کم کنیم. آره اینم فکر خوبیه. چیکار کنیم؟ چیا دون؟ آقا گندما که جمع میشه انقدرش تو راه میریزه، انقدرش موقع درو میریزه، انقدرش نمیدونم تو ماشین دارن تمیزش میکنن از بین میره. انقدر 5%، 2%، 10%. آقا یه 10% گندما پدر سوخته گنجشکا میخورن. اگه بتونیم حل بکنیم خیلی خوبه. قانون بذارید چیکار کنیم؟ هر کی گنجش ما تحویل دولت داد 5000 تومان پولش میدیم. مثلا واقعی این اتفاق در چین افتاد. آقا یه تخم گنجش ور افتاد. گنجشکار یعنی خیلی هم البته چینی بودن این کارو کردن. اگه ایرانی بودن پرورش گنجش می‌زدن تو خونه به دولت می‌فروختن. بالاخره یه فرقی بین ما و اونا باشه دیگه. ما زاویه دیدمون بیشتره از اونا. خب. آره قانون باید درست باشه دیگه، مگر نه مثلا خود قانون موجب فساد میشه. بعد رفتن چیکار کردن؟ هیچی. آقا گنجش قطعی شد. خب الحمدلله 10% بود. آقا 2 سال بعدش ملخ حمله کرد 40% و 50% به زمزار گندم خورد. بررسی کردن ملخ ها کجا اومدن؟ گفتن در نبود گنجشکا به دنیا اومدن، اونا اینا رو میخوردن. سال بعدش ممنوع شد اگه کسی به گنجش دست بزنه، حکم حبس براش گذاشتن. میرفتن از مغولستان گنجش میخردن تو چین ول میکردن. قانون با تسلط میخواد. حالا من نماینده مجلس رسیدم، آ چه خبره فلانه، کی الان چی رو دارن بررسی میکنن؟ آ طرح دو فوریتی فلان بود. آ خب اوضاع چه خبره؟ کی چی میگه؟ تو میسین چی میگه؟ آنج اوکی بزن. الان تازه چیز شده، اثر انگشتی شده، یعنی نمیتونن. قبلا جا هم رأی میدادن. میگه این نیست. سه تا بغلیش نیومده بودم تون تون میرم. یارو کجایی تو؟ اینجا. اصلا با من از یه حزب دیگه شاید چون از نظر مخالف داره، اما عقد شفاف باشه نمیتونن کاری کنن. چرا؟ چون اسمتن. یوی ما میریم عجب این طرح گنجشکا خوب گندی زد به مملکت، بریم ببینیم کیا بهش آره گفته بودن. اینا آدمایی ان که دقیق کار نمیکنن، دور بعد دیگه رأی نمیدیم. برای همین آقا مجبور میشه موقع رأی دادن قبلش بره 50 تا استاد دانشگاه جلسه بذاره، بره تمام ابعادو بررسی کنه. رأی تخصصی میشه، دقیق میشه. چون چرا؟ چون منگنه میشه به کت و عباد آقای نماینده. بعد الان متاسفانه یه سری از نماینده مخالفن. جالبه. مملکت حالا فهمید چه جوری درست میشه؟ ما گفتیم چی؟ سیستم خدا رو که بخوای بسازی، سیستم نفاق کنار شکل میگیره. سیستم نفاق رو باید چیکار کرد؟ قانونها رو جوری دید که منافق نتونه کاری ازش بر بیاد. بحث تربیتی هم کامل باید به دست بگیری، نه اینجوری که ما آموزش پرورش ول کردیم. مهد کودکم دست بهاییاست. هر کس ننش قهر میکنه، مدرسه واسه خوش میذاره، هر کار بخواد میکنه تو مدرسه. بعد یه فیلمی در میاد به بچهای مردم، فیلمای مستعجن نشون میداده آیه ناظم. آقای ناظم میخواسته نظم برقرار کنه، بیاد به صف وایسید این فیلمو نگاه کنید، اینم نظم برقرار کردنش بوده. اینو تا اینجای ماجرا براتون جا افتاد. حالا فکر کنید چی شده بعد از پیامبر؟ ساختار نفاق تسلط پیدا کرد بر ساختار پیامبر و تربیت ها رو به دست گرفت. دستور داده شد هیچ کس حق نقل حدیث از رسول الله ندارد. میدونید دیگه شیعه و سنی اینو قبول دارن، هیچ کس حق نقل حدیث از رسول الله ندارد. ممنوع بود از پیغمبر حدیث نقل میکردی شلاق میخوردی، حکم داشت. پیغمبر بله موجب اختلاف میشه حرفای پیغمبر، به درد ما نمیخوره. حسبنا کتاب الله، کتاب خدا رو بخونه خودم بسته. آروم آروم تغییر کرد، تغییر کرد، تغییر کرد، ساختار به هم ریخت. طرف میاد برای خوانروی خودش، آقا پیامبر خدا گفته بود ازدواج موقت برای شرایطی که مسلمان نیاز جنسی داره اما نمیتونه، فرصتشو نداره، پولشو نداره، فضاش وجود نداره برای ازدواجت. اصل اسلام چه؟ ازدواج دائم. برای اینکه به گناه نیفته، زنا شکل نگیره، کسی که یه بار دیگه راحت زنا کرد یه قبحی رو شکونده که چون این قبح شکسته بقیه گناه ها رو هم باز راحت تر انجام میده، میفته روی سیکل خراب کردن دینداریش. گفت آقا بیار اینو تو اون ساختار بچین. یا آقای اومد گفت از فردا ازدواج موقت ممنوع. امیرالمومنین فرمود به خدا قسم اگه این کارو نمیکرد تا آخر دنیا جز آدمای مریض کسی زنا نمیکرد. گذشت 1400 سال، فساد در جامعه به وجود اومد. در جامعه برادران اهل سنت در مصر یه ازدواج جدید تولید شد، ساخته شد به اسم نکاح المصیار. میبینین برای چی؟ برای اینکه جامعه نیاز داشت، یعنی با آزمون و خطا گذشت رسیدن به نکاح المصیار. این نکاح المصیار میبینین چی بگو؟ ازدواج به شرط طلاق، یعنی صد رحمت به ازدواج موقت. یعنی همینایی که ایراد میگرفتن به ازدواج موقت یه چیزی درست کردن اسم نکاح المصیار. ازدواج یعنی من با تو ازدواج میکنم به شرط اینکه تا 2 ساعت فقط همسرم باشی، بعدش تو یکی دیگه بعد بری، باید بری. اما ازدواج موقت میتونه به ازدواج دائم تبدیل شه. با صد رحمت به اون که چرا این ازدواج رو آوردید شما؟
میگه نیاز داشت جامعه، داشت جامعه خراب میشد دیگه، به زنا کشیده شد. حالا فهمیدی چرا علی ابن ابی طالب 1400 سال پیش گفت؟ چرا 1400 سال پیش کسی که میفهمید و پس زدید، کسی که نمیفهمید و بهش کار سپردید؟ ساختار غلط. بعد این غلط که بیاد یه غلط دیگه رو درست میکنه، بعد تو برای اینکه اون غلطه رو درستش کنی یه غلط دیگه میکنی، جامعه رو کثافت میگیره. الان اومدن چیکار؟ مثلا توی تفکر زندگی ایندیویژوال غربی فرد محورانه است، تفکر غربی ایثار نداره که برای چی باید ایثار بکنم؟ دیوونم ایثار کنم؟ نه خدای وجود داره نه پیغمبری، من برای چی باید ایثار بکنم؟ خودم ایثار کنم؟ ها؟ برای چی باید خودگذشتگی کنم؟ اصلا برای چی باید برم زن بگیرم؟ برای چی باید ازدواج کنم؟ برای چی باید عمرام بزنم برای بچه؟ چرا چه دردم من میخوره؟ اونا مشکل اقتصادی دارن ازدواج میکنن. آلمانیا اقتصاد اول اروپا مشکل اقتصادی دارن. پس همه چی مشکل اقتصادی نیست، مهمه اما نیست. اونا که بالا شهری های تهران الان بالای نسبی از ازدواجاشون داره به طلاق منجر میشه، اونا که مولتی میلیاردرن که، اونا چرا انقدر طلاق؟ بالا شهر تهران، وسط تهران، وسط تهران بیشتر از جنوب تهران. هرچی فقیرتر میشه اینا پاکارتر هم بنده گونه خدا تو زندگی. چه او فرهنگ غربی تو ذهنش هست. حالا فرهنگ غربی میگه ازدواج نه، خانواده چیه؟ ننه باباشو به اسم کوچیک صدا میکنه، اصلا برایش مهم نیست خانواده. بعد چی میشه؟ پیرپاتالاشون رو دستشون موندن، پیرپاتالا روش دستشون موندن، هزینه دارن براشون درست میکنن، اومدن قانون گذاشتن. الان در کره میگه که غربیه، درسته تو شرقه اما تفکرش کاملا غربی شده. قانون گذاشتن کارمندا که پدر مادرشون زندن موظفن تعطیلات آخر هفته به پدر مادر باید سر بزنن. نه اینکه تو دین خودمون بهش میگفتن ثواب، که اینکه ما خودمون داشتیم که صله ارحام بود، که صله رحم پدر مادر واجبه ها، یعنی جزء چیزایی که اصلا نمیتونه مولا درزش نمیره، اینکه داشتیم. آره دنیا رفت 1400 سال دور زد، دید ساختارش ریخته به هم، گفتن خب پرستار بگیر من پیمر پیرزن رو. گفتن هیچ کس مثل بچه هاشون اینا رو آروم نمی کنه، چقدر خوبه یه بخشی تو حقوق اینا بذاریم. الان مثلا دوربین میذارن جلو کارمنده ژاپنی، دوربین آنالیزور تصویر، نرم افزار آنالیزور تصویر داره، لبخند اینا کم بشه آلارم میده. سرچ کنید اینا که میگم، بگید رایفی بودا دروغ میگه، برید سرچ کنید. این که تو اسلام بود که آقا میگم پیغمبر ما لبخند از لبش نمی افتاد، احترام به ارباب رجوع، احترام به خلق خدا، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، اینا که ما داشتیم که باشه دونه رفته دوراشو بزنه به اون سیستم درست برسه. سیستم باید درست شود، ساختار باید درست شود، آدمو عوض کن. گفتم چی بهتر راننده دنیا رو باشه؟ باشه جیان. ما بعد از انقلاب سیستم رو عوض نکردیم، یک ساختار کلی تغییر کرد، نظام تغییر کرد، اما ساختار بانکی مونم. برای همین آقای دکتر روحانی تو جلسه ای که اومده بود نشسته بود جلوی بابای تلویزیونی اون مجریه، دفعات قبل کهش میفرمود که میگفتن چرا درست نمیشه، میگفت دولت قبل، الان دولت قبل میشه خودش، چون دفعه دور دومه دیگه، دولت قبل نمیشه. گفت این بار فرمودن چی؟ گفت آقا چرا دلار اینجوری، ارز اینجوری؟ گفت اینا از رژیم گذشته، یعنی محمد رضا شاه 4 سال نرفت شد چقدر؟ 40 سال. من الان تن شاه اسماعیل صفوی تو گور داره میرزه، میگه نشه دفعه بعد 400 سال نشه بیاد شاه اسماعیل. میگم شاه اسماعیل نه، تخصیص شاه اسماعیل بود. کوروش نگران الان، خب میگه آقا الان خود چرا اینجوری میشه؟ ایشون میگه بابا من دارم هرچی پیگیری میکنم میرسم. خب ساختار قبل از انقلاب این بود، ساختار بانکی، الان رسید به اینجا، عوض کردید؟ نه عوض نکردیم، رئیس بانک رو عوض کردیم. به خدا همشون ریش دارن الان، آی خاوری چفیه هم میندازه. حله؟ هیچی نمیشه. چپ و راست عوض میشن، چیزی میشه؟ هیچی نمیشه. ماشینه مشکل داره آقا جون. حالا مثلا یه خورده راننده متعهد تریه، کمربند میبنده با جیان.
میگه آقا این همه تو باک هم دارم بنزین میریزم، ماشینای دیگه ببینید 106.75 میسوزونن، چرا؟ یه باک سوراخه. خب بعد اومدن به ما چی میگن؟ میگن آقا این آرومتر ترمز بگیرید، کمتر ترمز بگیرید، مصرف بیاد پایین. یه باک سوراخه، اون 90% تو مصرف سوخت تاثیر داره، باد 5%، چی 3% که تو 1% فقط. نه اینو درست کن، چون اینا ساختار رو تغییر نمیدن. الان فکر آقا مشکل دلار حل میشه؟ نه نمیشه عزیز من. چرا؟ چون هیچ کس اراده دست دادن به ساختارهای اقتصادی غلط ندارد. چرا؟ چون عده دوستان شما گول بزنن، چون دست دادن به این ساختارها هزینه زاست. چون آقایون بعضی از فامیلاشون مدیر هیئت مدیران بانکان، هر که ننش خر کرده بانک زده، الان اونان دارن خلق پول میکنن، منو تو رو بدبخت میکنن. خلق پول میدین یعنی اسکناس رو بدون پشتوانه بدی بیرون. قبلا باز دمشون گم یه اسکناس چاپ میکردن همون خرج و کاغذ میدن، الان اینجوری میکنن یه تو بانک 100 میلیون خلق شد. کی باید این را کنترل بکنه؟ شما دیدی رهبر مملکت چقدر داد میزنه دیگه سر این ماجرا. میگه آقا ما کنار تو ماشین نشستیم، از کنار یه دونه خیابون داریم میریم، یه دیواری به ما نشون میدادن تو بالا شهر، تموم نمیشد. گفتیم چی؟ گفتم حالا فلان بانک است. این بانک غلط کرده، رفته بنگاهداری کرده. میرم تند بود لحنشون دیگه، رو بیخود کرده، همچین چیزی شبیه همچین نکته بیخود کرده، رفته همچین کاری کرده. تو بانک تو باید پول بدی کارخونه بزنن. خب آقا شرمنده چیه؟ قانونش باید مجلس تصویب کنه. حالا میشه شما بگی خب باشه من یه دونه رو میتونم بگم، دو تا رو میتونم بگم، سه تا رو میتونم بگم، 10 تا رو میتونم بگم. 1,000,000 مشکل داره، 1,000,000 مسئله، چند تا رو یه نفر تک تک میتونه بگه؟ باشه من گفتم پرونده آن آقای مدیر در آن مدرسه غیر انتفاعی رسیدگی شود، خوبه؟ اون آقای ناظم خوبه؟ چند تا رو اینجوری برام بگم؟ مدرسه که روش نظارت نباشه از این اتفاقات توش بازم میفته. دونه دونه من بشینم اونم بگم، بحث اسرائیل هم بگم، آمریکا هم بگم، نگران بشم آقا دلارم بگم، کارم به یه جایی برسه، مثلا رهبر مملکت بیام بگم آقا پوشک گرون شده. چی گفت یا نگفت؟ کدوم مردم چیکار میکنید؟ من میتونم بیام بگم بابا مردم درست انتخاب کنید، مردم سیستم را درست کنید. ببینید مثال براتون میزنم، احمدی نژاد با مجلس درگیر بودن، این وزیر معرفی کردن اونا رد میکردن، این لجن میکرد با اون لجن، فیلم داداشون اومد پخش کردن، یکی گفت داشت اومده به شما چیزی تو گفته، کلی از این ماجرا پیش اومد. اونجا تو مجلس اون دوشنبه سیاه بود، یک شنبه سیاه، چیز سیاهی بود بالاخره. خب بعد اون که تموم شد یه جای رفته بود احمدی نژاد پیش رهبر انقلاب، گفته بود که آقا این مشکل اینجوری اتفاق افتاده، من گفتم خب بعد از ریشه حل بشه مثلا دیگه. شون گفت میخواد احمدی نژادی حلش کنم، گفت نه. اومد تو سفر کرمانشاه، دقت کنید مردم خود فهمش اومد بیاد بالا دیگه، سفر کرمانشاه اومد گفتش که آقا این دعوای مجلس و دولت رو ریشه ای حل کنید. یعنی چی؟ گفت به ساختار پارلمانی فکر کنید. ساختار پارلمانی رئیس دولت رو کی انتخاب میکنه؟ نمایندگان مجلس. چون خودشون انتخاب میکنن دیگه باش دعوا ندارن. نگو الزاما اینا، گو مثلا این ساختارم فکر کنید. اینجوری دیگه دعوای مجلس و دولت ریشه ای حل میشه، به فرد ربط نداره. الان این دعوای مجلس و دولت به فرد آقای علی لاریجانی ربط داره. الان تو دولت قبلم مثلا او با احمدی نژاد حال نمیکرد، کل مجلس درگیر بود با دولت، الان با روحانی حال میکند، فرض درگیری نداریم تقریبا یا خیلی کمه. به فرد نباید بستگی داشته باشد، سیستم باید درست شود. حالا فهمیدی مشکلات کشور ما چطور هم میشه؟ ساختارا بدتر. پس این میشه انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، اول دولت اسلامی، بعد جامعه اسلامی. الان به قاضی میگم، میگم قاضی میگه آقا چرا قاضیاتون رشوه میگن؟ قوه قضاییه میگه که قانون دستشو باز گذاشت. آره قانون یه جوری نوشتن میتونه رشوه بگیره. قانون گذاشتن اگه این فلان این جرم انجام داد از 3 ماه تا 15 سال برش ببر. حالا مثلا بیا اینجا من قاضی بود 10 سال 4 ماه و 23 روز چه مبنایی؟ بعد من 10 سالم دیگه داداش چیکار کنیم؟ بیارش اینو پایین. خب میکنم برات 3 ماه و 1 روز. چیکار کنم؟ یه برادر زنی داریم، یه شوهر خواهری داره، اون چی میشه؟ کی میشه؟ خودش میشه، کی میشه؟ حالا مثلا اون یه پسر خاله داره، یه ویلا به نام اون کن که هیچ کی ردش به نتونه بزن. بعد میتونی بیا خیر قاضی رو بگیری؟ به هیچ وجه. چرا؟ تشخیصم این بود ایشون 3 ماه باید بره. قانونی هم عمل کردم. اون آقا هم با اون آقای رابطه اقتصادی داشته، بحث جداست. الا اینکه من بیام دقت کنی قانون تعارض منافع رو ببرم ثبت کنم. تعارض منافع میگه آها اگر سادش معنی گسترده داره، یه شقش این میشه، تو اگر تصمیمی بگیری که تش به نفع تو تموم بشه پوستتو میکن. نداریم مثلا الان تو کشورهای دیگه این قانونه. شما وقتی میشی رئیس جمهور میگن باریک الله صلی علی محمد، یا آقا رئیس جمهور ما شد خوش آمد مثلا، بعد میگن کل داراییاتو تحویل ما بده. میخواد چی کار؟ دیگه به تو ربطی نداره، کل داراییش ازش میگیرن. تو میشی رئیس جمهور، میری تو خونه سازمانی میشینی، امنیتت هم حفظ میکنن، استخر و سنات هم جور میکنن، خوبه؟ برو اونجا باش. کل پول تو رو میگیرن میبرن تو سبد سرمایه گذاری، تو 10 تا چیز سرمایه گذاری میکنی، تو روحت هم خبر نداره پولت کجا داره خرج میشه. چرا؟ چون اگه بدونی بردن تو آهن ممکن اینجا تصمیم بگیری که قیمت آهن بره بالا. مثلا شد چی شد؟ 4 سال ریاست جمهوری تموم شد، 8 سال تموم شد، اون سبد یکی ضرر کرده که سود کرده که 20%، که 10%، که 2% دوباره پولتو به تحویل میده. یه باش خوش بگذار. نمیتونی اصلا فساد کنی، بخوایم نمیتونی. دقت کن، سیستم باید درست شه. تمدن سازی قبلش باید ساختار تو، یعنی یک جای حکومت درست میاری، بعد اون حکومت اینقدر خوبه مردم ازش الگو میگیرن. این تو جامعه اسلامی تو بعدش میشه چی؟ تمدن اسلامی. فلان کشور میگن عجب ایده. ببین الان خیلی ها میرن اقتصادشون از کشور غربی میگیرن. چرا؟ میگن تو اقتصاد اینا چی هن؟ قوی هن. اما خبر ندارن این مدل اقتصاد غربی خانواده رو میزنه زمین. الان تو دنیا در به در دنبال یه جایی میگردن هم اقتصاد قوی باشه، هم خانواده درست باشه، هم اخلاق بمونه، هم آدم کشی کم بشه، هم خودکشی کم بشه. مسائل جنسی رو باز بذار او حل نشه. اینجوری الان سال 20,000 تا اسب مورد تجاوز قرار میگیرن توی سوئیس. اسب به اسبا میگن بیا بریم یه استبلی داریم، یه لاک پشتی داره سیگار میکشه. اسب نه آخه اسب دقت کنید ها. الان تو سوئیس دارن قانون میذارن که اگه کسی اسبی رو مورد تجاوز قرار بگیره باش برخورد حقوقی قضایی میشه. اسبی که نمیتونه به شکایت کنه بدبخت. نمیدونم چی شو باید بفهمن. الان ببین میگه سیستمی دارید که اقتصاد خوب باشد، اخلاق خوب باشد، اسبها در سلامت بمانند، نمیدونم فلان به همان، ما در به در دنبالیم. یه دونهشو بساز، میان ازت الگو میگیرن میبرن. پدر مادرت هم دعا میکنن، همه عالم آدم هم مسلمون میشن. میگن چنین ساختار اسلامی بود. بهترین راه تبلیغ اسلام چیه؟ همینه. در عمل یه دونه بساز. تو که همه ساختارات وام گرفته از قبله، چطور میخوای کارو پیش ببری؟ هنو دارن میخندن. ببین من خداشادی سخنو خیلی مراد میکنم. یه دوستانی که از نزدیک با ما برخورد داشتن میدونن. ما شوخیایی میگم سخنرانی من تو خصوصی زب داره 20-30-40-50 میشه، یعنی کلا من شوخی میکنم اون لامی چیزای حرف جدی میگم تو. این واقعیت ماجراست. حالا فهمید چی شده؟ امام حسین اومده ساختار رو بشکنه. بگیم ارزمو جمع بکنم برای امشب، فردا بهتون میگم چه بلایی میخوان سرمون بیارن. نه سر ما اسبا، نه بلایی که سر ما میخوان بیارن، من صد درآمد به بلایی که سر اسبا میخوان بیارن. اونم چیه؟ خوب نیت داشته باشید که چی؟ امام حسین دید جامعه بعد از پیغمبر جامعه کفار نیست، جامعه چیه؟ منافقین.
منافقین قدرت رو به دست گرفتن، مسلمان هم هستن ساختارن هم آروم آروم تغییر، اما هنوز جرأت نکردن کفر جلی داشته باشن. یعنی معاویه هم جرأت نمیکرد بیاد برخلاف دین خدا کاری انجام بده. ببین نمازشو میرفت میخوند. کفر جلی بعد از 7000 سال 6000 سال 7000 سال از جامعه رخ برسود. یه کسی بت نمیپرستید. امیرالمومنینی که حضرت زهرا رو جلو چشش میزنن به خاطر حفظ جامعه اسلامی سکوت میکنه، خبر بهش میرسه نماینده خلیفه اومده تو مدینه صدقه بگیره، بت پرستیده، حضرت میره میکشش. یعنی سر کفر جلی به شدت ببین نگاه کن، میگه جامعه از کفر آمد شد جامعه چی؟ اسلامی. اینجا جامعه نفاقه، میگه فعلا با این باش که به قبلی بر نگرده، اینو حالا با تربیت این قده نفاق رو کوچیکش میکنیم، این دست بگیره، این سر بگیره. متوجه شدی؟ فلذا اهل بیت شدیداً دارن کار تربیتی میکنن. امام صادق داره تربیت میکنه، امام سجاد داره تربیت میکنه. خوب کاری که یزید میخواست بکنه چی بود؟ یزید میخواست انقدر منافق دور خودش دید، دید بابا همه که خودمونن، بیاید اینا علنیش کنیم. چون میخواست کفر رو علنی بکنه، امام حسین جو جلوش وایستاد. نه یزید عرق میخورد، امام حسین برای همین با عبیده، نه که قبضیاشون یا قبلشون نخوردن، متوکل عرق میخورد، به امام هادی تعارف هم میکرد، انقدر وقیح بود اینا بیشرف. پس چرا امام هادی قیام نکرد؟ به سر عرق خوردن نبود؟ بفهمید اینا همون کسان که نمیفهمن فلسفه قیام امام حسین ها دیگه. امام حسین میخواست به جامعه اثبات کنه این کافره، برای همین چیکار میکرد؟ وقتی شروع کرد قیامشو شروع کردن، قیام ابتداش تبلیغیه، فقط میخواد یه حرفی به مردم برسونه، بگه اینا فاسقن، اینا کافرن، اینا دروغ، در ظاهر مسلمونن. بابا بی خیال یا حسین نگو. برای همین امام حسین میگه اینا، هی داره اینو الغا میکنه تو جامعه، این میخواد منو بکشه. اینا میگفتن نه، شما بنی هاشم بنی امیه از قدیم با هم دعوا داشتید، باباتون با هم جنگیدن، داداش تو با بابای او جنگیده، همینطورا دعوای خانوادگیه. الان دیدید میگه یزید پسر عموش بود، دعوای پسر عموست. ببین تقلیلش میدن. امام میگفت نه، اینا میخوان من بابا بچه پیغمبرو کسی نمیکشه، شما توهم زدید، میگید حسنتون هم اونا مسمومش کردن. دقت کن، جرأت نکردن ما حسن علنی بکشن ها، جرأت نکردن ها. امیرالمومنین علی هم که یه آدمی خودسر اومد زد کشت، از خوارج بود، ما هم قبول نداریم خوارجو. اینو معاویه هم با خوارج سر جنگ داشت. تو علکی توهم دارید شما، توهم توتم. گفت بابا منو میخوان ببرن. رفته تو مکه میگه اینا زیر لباس احرامشون شمشیر قایمه. خائفاً یترقب، ترسیدم از مدینه اومدم بیرون، ترسیدم از مکه اومدم. چرا میخوان منو بکشن؟ هی داره القا میکنه حضرت. یکی که بخواد فرار کنه، خب میره یمن، میره تو بیابون قایم میشه، لباسشو عوض میکنه، هیچکی نمیشناسش. خیلی از این یاران امیرالمومنین بود، یه جوری رفتن قایم شدن که تاریخ دیگه نمیدونه کجان، به خدا قبرش دیگه نمیدونه کجاست، یه جوری دنبالش تیکه تیکه میکنن. این یارو مرتی که حجاج ابن یوسف ناهاری نخورد الا اینکه قبلش یه نفر سر بردن جلوش، میگه به اشتها میام، یکی از محبان علی رو بیارید سر ببرید ما کیف کنیم. فرار میکنن، جونشون در سلامت باشه. مثلا اسبغ ابن نباته از شیعیان امیرالمومنین، تاریخ شهادتش رو یا تاریخ مرگش رو، یا میگن قبل عاشورا، همزمان همون سال که عاشورا به وقوع پیوست، یا سال 100 هجری. متوجه چی شد؟ 60 61 یا 100، 40 سال بعد. آخه چرا؟ میگه نمیدونیم کجا رفت، غیب شد. خب امام حسین بلد نبود بره غیب شه؟ این اینستاگرام که نبود که بگه عکسشو گرفتیم اینجاست بیاید، تلگرام که نبود که جی پی اس گوشی نداشت که نمیدونم فلان، سیستم امنیتی اینجوری نبودن که بتونن پیدا کنن. میره فرار میکنه. حضرت موسی می فرار نکنه ها؟ فرار که کجا رفت؟ رفت خونه. خیلی هم دور نشده. رو نقشه نگاه کنیم، محل حضرت شعیب با چسب به مصر، جزی از سرزمین مصر حساب میشه، تو این طرف دریاست. اومد اونجا زنگ زد، فرعون گمش کرد، قاتل بود، به جرم قتل خواستن بکشنش حضرت موسی رو. نه که قاتل بود، یعنی من تایید کنم، از نظر اونها قاتل بود، میتونست فرار کنه بره. خدا همش گفت برگرد، ولی نمیخواست برگرده، که گفت برگرد برو اونجا، تو پیغمبر شدی.
منو میکشن خدایا، گفت ما حفظ میکنیم برو، ولا تخف انی معک، نترس من با تو هم. مأمور بود امام حسین، میخواست فرار کنه. امام حسین اصلا اومده به مردم ثابت کنه این پدر سوخته است. تو صحبتی که با سپاه حر میکنه حضرت چی میگه؟ میگه خدا از همه عهد گرفته سکوت نکنن، از ما بیشتر، از ما اهل بیت بیشتر. اصلا اومده پیامو برسونه به مردم، اثبات بکنه. فلزا دقت بکنید، یزید زمانی که سر ابا عبدالله آوردن شروع کردن شعرها رو خوندن، کفر خودش آشکار کرده. دقت کردید چی میخونه؟ لعبت هاشم بالملک فلا خبرن جا اولا وحیو نزل. بنی هاشم با حکومت بازی کرد، نه خبری بود، نه کشکی، نه ماستی، نه وحی، نه پیغمبری. اینا چرت و پرت بود بابا. این بنی هاشم، این پیغمبر، اینا محمد که از این بنی هاشم بود میخواست به حکومت برسه، الکی گفت من پیغمبرم. لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. از بنی خندف نیستم، از فرزندان احمد یعنی پیغمبر، به خاطر این کاری که کردن انتقام نگیرم. این کفر جلی نیست؟ ابن بکار، زبایر ابن بکار نقل کرده دیگه، میگه پسر مغیره یا خود اینان میگه بابام یه روز اومدم دیدم قاطی کرده. گفتن چی شده؟ گفت بابا این ماوی کافره. چرا؟ گفت مست بود داشتیم صحبت میکنم، گفتم بابا حالا که تا اواخر حکومت تا یه خورده به این بنی هاشم کمتر سخت بگیر، ها بذار یه اسم خوبی ازت بمونه فلان. گفت اسم خوبی ازم بمونه؟ مگه از قبلی های من اسم مونده؟ اما اسم این بابا هر روز، روزی دو بار، هر وعده نماز روزی دو بار داره تو این معزنه ها برده میشه، تا این اسم خاموش نکنم نمیشم. یعنی خود معاویه هم کافر بوده، منتها مجبور بوده چیکار کنه؟ بعد اختفا کنه، قایم کنه. اما یزید جلو ملت این شعرا رو شروع کرد خوندن. حضرت زینب بلند شد، یبن الطلقا، ضربه رو که بهش زد نگاه کنید، یوی امام سعد دستور داد یزید دوباره رفت لاک نفاق. دقت کنید اون چی داره میگه، کافرن ببین، رفت لاک نفاق، اذان بگید تو بی وقتش. اذان که گفتن امام سجاد بلند شد، گوی محمد رسول الله که گفتی جد تو یا جد من؟ صلوات الله لا اله الا الله. عجب چیزی میخوام بگم، امیدوارم بگیرید مطلبو. اینا گفتن چی؟ جد این مردم، مگه اینا کی هن؟ مثلا چی شد؟ ببین عرب، خوب دقت کن، عرب عربو اسیر نمیگرفت، چون مسلمان که نمیتونه اسیر بگیری که، متوجه شدی؟ عرب عربو اسیر نمیگرفت. غیر اعراب، اینا فتوحات داشتن، خیلی می آوردن برده و کنیز و اینا می آوردن، هی می چرخوندن می گفتن با سپاه اسلام پیروز شده، آدم های جدید آوردن. به اونا می گفتن سبی، با سین. سبی با اسیر فرق داره. بعد اینا هم که اصلا از ازبکستان رفته گرفته، از اندلس از اون طرف گرفته، ها آوردن. عربی اونا بلدن؟ نه. میمونن نگاه میکنن، یه گریزاری میکنن به یه زبونی هم که ما نمیفهمیم و فلان. دقت کنید حضرت علی ابن حسین امام سجاد علیه السلام وقتی خوش معرفی میکنه چطور معرفی میکنه؟ به زبان فصیح عربی قرآنی، من فرزند مروه و صفا هستم، انا ابن مروه و صفا، انا ابن من دنا فتدلا و کان قاب قوسین او ادنا. یهو این ملت ریختن به هم، گفتن این چجور اسیرای عربی حرف میزنن؟ تو زن مسلمانو که نمیتونی کنیز بگیری تو قواعد اسلامی، دقت کن، زن مسلمانو نمیتونی کنیز بگیری تو قواعد اسلامی، درست یا نه؟ مسلمونه. الله اکبر. اما امان از اون روزی که وقتی اهل بیت موسی آوردن، گفت سبایا، یعنی چی؟ نه اسرا، یعنی سبیها، یعنی کافرن، لابا غیر عربن، چه عربی حرف میزنن؟ بعد ای اینجا هیچ خودتون نمیپرسید اون یارویی که مسیحی بود تو مجلس یزید بود ریخ به هم، گفت شما بچه پیغمبرتون رو کشتین سر بچه به چی شد این تو ریخ به هم؟ چرا زن یزید سر لخ کرد اومد بیرون؟ گفت تو ناموس خود یزید به اون حرومزادگی میفهمید بعد ناموسشو بپوشونه. گفت تو ناموس پیغمبر خدا رو آوردی جلو چشم. لعنت خدا بر اینها، آدم سخت یه سری چیزا من نمیخوام بگم. یه حضرت زینب یه آستیناشو گرفته جلو صورتش، دوست داشت چهرهشو ببینن. طرف نقل میکنه 7 سال 8 سال چقدر من همسایه خونه اینها بودم، خدا شاهده من یک بار این زنو ندیدم، یک بار این زنو من ندیدم. و شما آزاد شدگان با مرحمت پدر بزرگ جد من هستین، انتم طلقا. مگه شما جد شما که سوال شد برای افکار عمومی، یهوی یزید کامل رفت تو لاک نفاقی. تو لاک نفاق چی گفت؟ گفت من ابن زیاد پدر سوخته، خودش سر خود این کارو کرده. آقا هر چی ازشون گرفتید پس بدید، با عزت و احترام برگردونید مدینه. فهمید کار که امام حسین کرد چی بود؟ یه ضربه زد به اینا، اینا دوباره رفتن تو لاک نفاق، کفر برنگشت. برای همین اینا نمیتونن تحلیل کنن بفهمن که مثلا قیام کرد یا فرار کرد یا چی، چون این بخش جلسه اول بهتون گفتم اصلا فهمشو ندارن. امام حسین داره تمدن اسلامیشو میخواد بسازه. فلذا بعد از امام حسین هیچ امام دیگری علنی به این شکل شهید بگید نشده، چون کسی جرئت نمیکرد. امام حسین امنیت به وجود آورد، امام سجاد و امام باقر و امام صادق شاکر پروری کردن. امام حسین کاری کرد چنان جامعه اقبال پیدا کرد به اهل بیت، شعار مردم شده بود این الرضا من آلمان، ما فقط راضیم یه نفر از اهل بیت پیغمبر بیاد خلیفه بشه. فقط آقا اینو که بگیم آقا فقط فلان حزب رئیس جمهور شه. حالا فهمید چرا لقب امام رضا رضاه؟ یکی از وجوه تسمیهش همینه. میگن بس که مردم گفتن ما فقط راضیم یه نفر از اهل بیت پیغمبر بیاد، مأمون می‌خواست همه رو خفه بکنه، گفت بابا بیا من معاون اولمون، آوردمش تو هیئت دولت. اینه تا الان که الانه به برکت امام حسین کفر جلی نتونسته برگرد. دقت کردید؟ بعد 1400 نمیذاره دیگه، تا اینکه یه اتفاقاتی افتاد بشه موضوع فردا که باز امام حسین بعد 1400 سال یه خودی نشون داد. همونجوری که امام حسین چند روز دیگه یه خودی نشون میده، مقوم ذاتی داره قیامت. قیام ابو عبدالله، قیام ابو عبدالله ذاتن تقویت کننده اسلام. حالا فهمید چرا ما میگه که این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است، دیگه نمیذاره کسی کافر علنی بشه. فعلا این سیستم رو نگه میداره. حالا ما چیکار کنیم؟ کار تربیتی کنیم تو اون جامعه. کاری میشه که چند سال بعد از امام حسین در زمان امام باقر امام صادق، خیلی نگذشته دو تا امام، درست یا نه، کار به جای مثل بنی عباس میخواد بیاد سر کار، چی میگه؟ میگه من حکومت رو میخوام به فرزندان علی و فاطمه تحویل بدم. مجبوره بگه میخوام آقا قول میدم بیام سر کار، هیئت وزیران رو از اینا بچینم. با این بهانه میگه کمی ابو مسلم خراسانی که اصلا آدم خوبی نبوده قابل توجه شما، آره اصلا که آدم ضد شیعه شدیدن، امام صادق اصلا قبولش نداشت. اینا کمک کردن بنی عباس بیان سر کار و خود بنی عباس هم کشتنشون. کاری که امام حسین کرده، امام حسین کفر جلی رو یه دونه زد تو دهنش تا ابد رفته تو سوراخ نمیتونه بیاد بیرون. یزید شد دستور دهنده به پخش اذان. انقدر این سیلی محکم بود سری رفت دوباره تو لاک کرد. وگرنه قبلش که قشنگ داره علنی شر و راشو میگه. پس آنچه که امام رضا امام رضا رو وقتی می‌خواستن بیارن مشهد، بیارن تو این منطقه، حالا نگه مشهد دیگه، دارن میارن اینجا نیشابور، اون موقع شهر دوم جهان اهل سنت بود. 60,000 نفر با قلم کاغذ وایستادن، کاغذ هم چاپ نمی‌شده داداش. یعنی چیز سخت گیر می اومد، هر کسی رو قلم کاغذ چیزو نمی نوشت.
60,000 نفر وایستادن، ای فرزند رسول خدا یه حرف از پیغمبر خدا به ما بگو بنویسیم. حدیث سلسله تو ذهب، سلسله یعنی زنجیر، ذهب هم یعنی ترین زنجیر طلا. چرا؟ چون حضرت فرمود سمعت من ابی، از پدرم شنیدم، او از پدرش، اون از پدرش، اون از پدرش، رسون به کی؟ رسول الله. یعنی تمام اینا رو ما طلایی میدونیم. بعد این امام رضا تو شهر اهل سنت ها، اونا شیعه نبودن، اونا که وایستاده بودن ها، بفهمیم. بعد حضرت جرأت میکنه بگه شرط ها و شروط ها و انا شرط ها. مأمون جرأت نمیکنه امام رضا رو حذف علنی بکنه، میگه آقا دوست ماست، به مسموم میکنه حضرتو. بعد چیکار میکنن؟ شاعر میاد جلوی امام رضا در وصف اهل بیت سخنرانی بکنه، شعر بخونه، حضرت بهش یه صله میده، 150 دینار ظاهرا، چه 150 درهم یا دینار تو تاریخ هست، میده و میگه آقا ما پیرهن شما رو میخوایم اگر لطف کنید تبرکی. حضرت میگه باشه، یه پیرهن خودشو میده و بلند میشه میره کجا؟ قم یا ری. مردم اونجا با خبر میشن که آقا پیرهن امام رضا دست این شاعره. قبلش خبر میپیچه تو شهر، وقتی میرسه اونجا دو تا از بچه مذهبی اونجا پیرهن رو بلند میکنه. آقا اول بهش میگن پیرهن رو بده، میگه نمیدیم. میگن پول بد میدیم. میگه شهرونده پیرهن بلند میکنه، میگن بارو بابا پیرهن امام رضاست. میگن بابا حالا میگن رایزنی کنه، میگه باشه، یا آستینش مال من، بقیه پیرهن مال شما. اونم میگفتن ما میخوایم تبرک برداریم پیرهن. رقمای مختلف گفتن، از کفش 1000 دینار گفتن، 1000 تا 4.5 گرم طلا، 4 کیلو نیم طلا گفتن، تا 30,000 درهم. چه شد؟ مخ آدم سوت میکشه رقمو. بعد اون پیرهنه رو گرفتن، ریش ریش به هر کسی یه نخ رسید که بذاریم تو کفنمون با خودمون دفن کنیم. این یه پیرهنه، یه پیرهنه دیگه هم از تیکه تیکش میکنه. چی شد جامعه اینجوری شد؟ اون جامعه رو همون پیرهن نگه داشت. حالا فهمیدم عبدالله چیکار کرد. عبدالله کاری کرده که بیان پیرهن امام رضا رو برای تبرک ببرن. این کار امام حسینه. امام حسین دین رو ابدی کرده، والله اگه نظیر داشته باشه. یه کاری کرد ساختار کفر دیگه نتونست بیاد بالا، دیگه نتونست، اومد دیگه نتونست، هیچ وقت نتونست. کاری که ما باید بکنیم چیه؟ از امام حسین الگو بگیریم. امام زمان بیاد کجا قراره خدا پرستیده بشه؟ کل دنیا، یعنی تمدن اسلامی شکل میره، کل دنیا رو میره. تو این اسنا ما باید چیکار کنیم؟ هیچی، جامعه رو آماده کن، ساختارها رو درست کنیم. فهمید چی شد؟ جامعه نفاق رو کوچیک کنیم، جامعه نفاق رو کوچیک کنیم. باید این کار درست انجام بدیم، اقتصادمون رو درست کنیم، یه الگو درست بکنیم، مردم دنیا آمادگی امام زمان که حضرت اومد بگن بابا تئوریسین اصلیشون این آقاست. باید حرف برای هم میاد، حضرت میگه علم 27 حرفه، 27 حرفه، تا اومدن حضرت فقط دو حرفش کشف شده. بریم آقا وقت تو تلف نکن، این آقا میدونه چیه. آقا اقتصاد چیکار کنم؟ شما بفهم. آقا بانک رو چیکار کنیم؟ شما بفرمایید. این میشه اصلا معقوله؟ امام زمان تمدن اسلامی، امام حسین انقلاب اسلامی، قیام اسلامی. گرفتی؟ سر و ته کارو پرانتزو بستن. قیام شکل میگیره، انقلاب میشه، نظام اسلامی میاد، جامعه، دولت اسلامی، یعنی ساختار و سیستما درست میشه، قوانین درست میشه. بعد چی؟ جامعه مسلمان میشه، جامعه که مسلمان میشه کل دنیا رو میگیره. جامعه آماده میشه. ما مرحله انقلاب قیام انجام دادیم، انقلاب نظام انجام دادیم، نظام اسلام، انقلاب اسلام انجام دادیم، نظام اسلامی انجام دادیم، دولت اسلامیانو گیریم. این باید انجام بشه. این مرحله انجام بشه، مرحله جامعه سازی خیلی سریع انجام میشه. به شما بگم تأثیرش رو مردم خیلی سریع، تأثیر یه حکم درست قانونی از 100 ساعت موعظه من بیشتره. یه قاضی فاسد رو بیار شلاق بزن، یه آدم مسئول فاسد رو بیار شلاق بزن،
او بیشتر مردم رو دیندار میکنه تا من بیام بگم به پیر به پیغمبر اسلام بر حق است فلان است. اثرش خیلی زیاد. الان تو اون مرحله ایم. اینجا چطوری درست میشه؟ من همینا رو ببین نشستم سالها به اینا فکر کردم، جلسه گذاشتم کردم. اینا اینجا که قوانین درست بشه، قوانین کجا درست میشه؟ مجلس. مجلس چی درست میشه؟ شفافیت آرا. برای من بنده دست روشن رو شفافیت آرا. منم دارن میزنن، دقت کردید؟ محکم. الان بحث اینا هشتگ دارالمنافقین وارد شدن. 225 تا نماینده مجلس. من از مردم خواستم که با نماینده شهرتون تماس بگیرید و بهش بگید که نامه را امضا کنه. 225 تا نماینده مجلس اومدن امضا کردن. از ترسشون هم مردم. حقیقی نبود، نفاق داشتن. روزه که می‌خواستن فوریت تعیین بکنن، به یک فوریتش، به اصلا که فوریت داشته باشه، فقط 55 نفر رای دادن. از 225 منهای 55 میشه 170 تا. یعنی 170 تا منافق. جز اینه 170 نفر آدمی که روحیه نفاق داره، کسی که میگه من این کارو میکنم بعد دروغ میگه نفاق نداره، من اشتباه میگم. امیر المومنین به دنیا میگه دارالمنافقین، حضرت کسی که خیلی خود دقت کن چی شد. بعد اومدیم طرح بعدی رو با چند تا از نماینده های شریف مجلس، اون مجلس کلی هم نماینده خوب داره. برخی از این افراد هم نمیفهمن مواهب این، میگه فردا مردم تو خیابون من جلو میگیرم میگن چرا به این رای دادی، وایستا دفاع کن. پس مردمم روشن میکنی، ببین یه موجب روشنگری میشه. برعکس بگو عزیز من، من اگه این رأی دادم به خاطر که بود 50 تا استاد دانشگاه، برو تو شهرتون تو مسجد سخنرانی بذار، بگو دلیل این که من به این رأی مثبت دادم اینه آقا جون، اینا یه مذاکره مناظره بذار 20 استاد دانشگاه بنشون، اونا بیان میگن آره ما تایید میکنیم کار اقتصادی درسته. مردمم تازه روشن میشن، چقدر خوب میشه. این روشنگری اضافه میشه، همینطور بیشتر میشه، تداوم پیدا میکنه و اثر خیلی خوب میذاره. اینها الان گفتیم اینو با چند تا از نمایندگان شریف مجلس گفتیم ببینن قانون نشود. بعد اینه که فوریتش براش رفت تو کمیسیون و کمیسیون انقدر طرحهای چند فوریتی داره که طرح بدون فوریت که اصلا یعنی هیچی، یعنی به عمر این مجلس دیگه قد عملا گذاشتنش اینا خیلی حرفه و دقیق. بعد از رفته کمیسیون آیین‌نامه داخلی که اصلا همینجوری دیر دیر جلسه میذاره، یعنی هیچی، مجلس جواب نمیده. چند تا از نمایندگان شریف مجلس، چند تا از نمایندگان مشهد شما هم توشون بودن، اومدن یه نامه‌ای رو تنظیم کردن به رئیس مجلس، گفتن آقا ما خودمون جدا کاری نداریم، مثلا قانون ما امضا کننده این نامه از شما می‌خوایم رأی ما رو اعلام علنی کنید. درست شد؟ اینو الان داریم امضا جمع می‌کنیم. می‌بریم میگیم آقا تو می‌خوای باشی یا نباشی. این که خیلی خوبه دیگه. بالاخره این کار انجام میشه و تا این کار انجام نشه هیچیتون درست نخواهد شد. به شما میگم وقت خودتون علی کی طرف. چون چیزی نمی‌فهمیم. نمی‌دونیم کی به کیه. تا شفافیت نیاد قصر از سلیمان شیشه ای می دیدنش، حساب می بردن. امروز از نیرو انتظامی با من تماس گرفتن، مسئولین ارشد نیرو انتظامی از من تشکر کردن. همین امروز حرم داشتم میمدم بیرون، گفتم بابت چی؟ گفتم بابت همین سخنرانی که اینجا کردید در مورد پلیس، یادتونه صحبتی کردیم اینجا، گفتن آقا خدا خیرتون بده کامل برای مردم جا انداختید. گفتم خب چرا نمیتونید تلویزیون خودتون بگید؟ باید بگید. من اونجا گفتم من دارم این حرف رو میزنم، فوشم خواهم خورد از یه ادعایی. وقتی برای مردم روشن بشه، مردم پدرکشتگی رو مردم مرض ندارن که. آدم مریض داریم اما اقلیت مردم مریضن. اکثرا مردم شما میگن من مرض دارم به خود به کسی فوش بدم. به خدا ما نه من به شخص نه پسر خاله و فک فامیل از اول امام خمینی بودم، خب تا الان تو مثلا آی روحانی هیچ کی ما یه آدم بودیم مثل بقیه آدما، تفکر انقلاب رو پذیرفتیم. الان بعضی از همین نزدیکان امام خمینی یک جوری حرفایی میزنن که انگار با بزرگ من بوده انقلاب کرده، با بزرگ من نبود. ما خانوادهمون وایستادن پایین انقلاب، پدرمون جانباز شد، چند 8 سال جنگ و وایستاد جنگید، بعدش هم یک قرون از این نظام نبرد. دار دنیا چیز خاصی نداره که من اصلا گفتنی باشد. دایمون شهید شد، گفتن ندارم، میخوام بگم یعنی هزینه‌ش هم دادیم اما وظیفه‌مونه. مگه برای کی؟ برای خدا بوده. مگه مال ما بودی که بخوایم بگیم؟ دقت کنید. اما این دیگه غیر منصفانه است. یه گوشه نشستی تو سایه، یه چک نخورید برای انقلاب، کارهایی بکنید که با واسه کارهای شما انقلاب فوش بخوره. این دیگه خیلی غیر منصفانه است به خدا.
سرتون درد آورد نه. تعجیل در فرج امام زمان. ان شاء الله خدا همه ما رو از مسببین اصلی و خیر ظهورشون قرار بده. صلوات نادفن.